بیاد برق یک کشور دیگر رو دچار مشکل بکنه، قطع سراسری برق براش وجود بیاره، یا خدای نکرده مثلا آب کشور رو دچار مشکل بکنه. اینها مواردیه که برای وجود داره. من الان آمار دقیقی از حملات و تهدیدات ندارم،
اما در
ندارم.
همین حد باید بدونیم آقای فرجی پور که این تهدیدات زیاده و شاید هر زیاده. روز باهاش روبرو هستیم. خیلی از اونها توسط پدافند سایبری کشور مدیریت میشه، کنترل میشه و از بین میره، اما باید بیشتر از اینها حواسمون رو جمع بکنیم و سعی بکنیم تجهیز بکنیم، آگاه بکنیم پدافند سایبری کشورمون رو نسبت به تهدیدات گوناگون. ممنون که با برنامه دستور کار همراه بودید جناب سردار محمد رضا فرجی پور، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
بله، در دستور کار امروز به پدافند غیر عامل در حوزه سایبری پرداختیم و نکات مختلفی رو در این حوزه شنیدیم از زبان سردار محمد رضا فرجی پور، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور. ممنون که با برنامه دستور کار همراه بودید. شب خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوی.
ورزش ایران. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. خیلی خوشحال هستیم که در برنامه امشب ورزش ایران هم همراه شما عزیزان هستیم. تا ساعت 20 ما رو بشنوید و همراهی بفرمایید. در برنامه امشب ورزش ایران هم بخش‌های گوناگون و متنوعی رو تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد و تا ساعت 20 هم همراه شما خواهیم بود. برنامه زنده ورزش ایران روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 19:30 تا 20 پخش میشه و روزهای پنجشنبه هم ساعت 20 تا 21 تقدیم حضورتون خواهد شد. بریم به سراغ خبرهای کوتاه ورزشی. از رشته‌های مختلف با شما شنوندگان محترم صحبت می‌کنیم. در نخستین روز از رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر یا همون رقابت‌هایی که در حوزه سنی نونهالان و نوجوانان برگزار میشه. سه ملی پوش مردان و زنان کشورمون به مصاف رقبای خودشون رفتند و بنچه خاطر 3-0 پیروزی رسیدن. مهشید اشتری ملی پوش کشورمون توانست که در اولین مسابقه برابر رقیبی از کشور عمان برنده بشه. بنیامین فرجی نوجوان 14 ساله کشورمون هم در مصاف با رقیبی از کشور عمان 3-0 برنده شد و امیر مهدی کشاورزی هم در مصاف با کلارنس از سنگاپور 3-0 به پیروزی دست یافت. این مسابقات تا روز 12 آبان ادامه خواهد داشت. آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به همراه هدایت منبینی دبیرکل و احمد براتی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای شرکت در مراسم بهترین های سال آسیا راهی کشور کره جنوبی شدند که قرار این مراسم روز 8 آبان برگزار بشه. اما حالا که از مراسم برترین ها صحبت به میان آمد، عرض بکنم که امشب هم مراسم توپ طلای مجله فرانس فوتبال قراره که برگزار بشه و وینیسیوس جونیور از مدت ها قبل از ماه ها پیش به عنوان گزینه اول کسب جایزه توپ طلا نامش در رسانه ها بیان شده بود. طی ساعت های گذشته از ابتدای امروز هم تصویری منتشر شد که این تصویر منتسب هست به نتایج رسمی ثبت شده برای آرای بهترین بازیکن از نگاه مجله فرانس فوتبال که نشان دهنده این بود که وینیسیوس جونیور در مکان اول و این جایزه رو از آن خودش خواهد کرد، که به نظر میرسه که بدین ترتیب این جایزه لو رفت و البته قابل پیش بینی بود وینیسیوس جایزه رو ببره، ولی خب به هر حال کسی دوست نداشت که قبل از شروع مراسم از نتیجه مطلع باشه. 10 سالهای قبل رسم بر این بود که دستندرکاران برگزاری این مراسم می رفتن به سراغ اون بازیکن و با خودش با خانوادش صحبت می کردن، تصاویری ضبط می شد و در روز برگزاری مراسم این تصاویر پخش می شد و معلوم بود که چه کسی جایزه رو خواهد برد. البته در این بین خبرنگاران زیرکی بودن که از تصویر برداری و انجام این مراحل مطلع می شدن و زودتر اعلام می کردن که کدام فرد و کدام بازیکن برنده جایزه توپ طلا خواهد شد. و حالا قرار بود که امسال از این دست اتفاقا نیفته، از اون تصویر برداری خبری نباشه و همه چیز در سالن مشخص بشه، که خب به هر حال با این تصویری که منتشر شد از امتیازی که بازیکنان گرفتند که بیشتر هم آرای روزنامه‌نگاران ورزشی هست، مشخص شد که به هر حال امسال هم از قبل معلومه که چه کسی جایزه رو خواهد رو بود. امروز رقابت‌های کشتی فرهنگی اوزان غیر المپیکی در کشور آلبانی آغاز شد که در وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز در دور اول مصاف رقیبی از کشور گرجستان رفت توخادزه و این کشتی را از پیش رو برداشت. در کشتی دوم هم با نتیجه 1-1 برابر خاچتریان از ارمنستان به پیروزی رسید، راهی مرحله نیمه نهایی شد که امیدوار هستیم به موفقیت برسه. در وزن 63 کیلوگرم ایمان محمدی بعد از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 8-0 مقابل کادیروف از قرقیزستان به پیروزی رسید، راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در این مرحله با نتیجه 2-2 مقابل لالائف از روسیه شکست خورد و باید منتظر حضورش در جدول شانس مجدد باشه. محمد رضا گرایی در دور اول 11-3 مغلوب بنیامین پیک از آمریکا شد و از دور مسابقات کنار رفت. در 82 کیلوگرم برادر محمد رضا یعنی محمد علی گرایی در دور اول 8-0 مقابل رقیبی از کشور هند داهیا برنده شد و به دور بعدی رفت و در دور بعد هم 7-3 مقابل رقیبی از کشور مولداوی به پیروزی رسید، راهی مرحله 1/4 نهایی شد که در این مرحله 14-6 برابر یوشیدا از ژاپن به پیروزی دست یافت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. به این ترتیب ما دو کشتی خواهیم داشت در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های اوزان غیر المپیکی در کشور آلبانی، شهر تیرانا. خب پیرامون همین رقابت‌های کشتی فرنگی اوزان غیر المپیکی با جناب آقای علی سوری از گزارشگران و کارشناسان کشتی بیشتر گفتگو خواهیم کرد که حتما در این روزها شب‌هایی که گذشت در رقابت امیدهای جهان گزارش‌های زیبایشون رو از طریق رسانه ملی دنبال کردید. آقای سوری سلام، وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای معتمد هاشمی، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه مخاطبین و دوستان ورزش پر افتخار کشتی در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه بریم به سراغ کشتی‌های امروز، دیروز وزن‌کشی دو بار انجام شد آقای سوری.
خدمت عرض کنم که آقای معتمد هاشمی، وزن‌کشی رو نم وزن‌کشی معمولا با توجه به قانون برگزاری مسابقات صبح روز مسابقات، نه در واقع امروز
قرعه‌کشی منظورم،
آره دیروز اتفاقی که افتاد قرعه‌کشی انجام شد، ولی با توجه به اینکه کشتیگیرانی که در رنکینگ اتحادیه بودن از قبل مشخص میشد، بر این اساس این اشتباه به اتحادیه جهانی کشتی علارغم همه درنگی که در کار داشتن انجام شد و یه مقدارم جامعه میشه گفت کشتی رو در دنیا زیر سوال، از جمله اتحادیه کشتی رو زیر سوال بود که چرا از لبی همچین پیشبینی رو در واقع نکرد و چرا این اتفاق افتاد. در نهایت خب جای خوشحالی بود روز گذشته با توجه قرعه هایی که اعلام شد، آقای کامران قاسم پور یک طرف جدول، دیوی تیلور و عبدالرشید سعدالله در واقع طرف دیگر جدول، اما زمانی که به هم خورد مرحله دوم قرعه‌کشی انجام شد عملا سه کشتیگیر شاخص دنیا در یک گروه از کار دوم،
یعنی آزاد و فرنگی با هم قرعه‌کشی شد.
بله بله قرعه‌کشی با هم شد، ولی در آزاد این اتفاق افتاد که مجدداً در دستور کارشون قرار دادن و نهایتاً قرعه‌های قبلی به هم خورد و قرعه جدید به این شکل شد. به عنوان مثال میگم چون 92 کیلوگرم شاید میشه گفت یکی از اوزانی که خیلی از دوستان کشتی نه تنها در ایران بلکه در دنیا دنبال این بودن این سه کشتیگیر با چه شرایط کار دنبال خواهند کرد، که ابتدا آقای دیوی تیلور با عبدالرشید سعدالله کشتی خواهند گرفت و در گروه این دو چهره شاخص ما کامران قاسم‌پور رو داریم که مردم ایران بی صبرانه منتظر هستن انشالله بتونه با کسب مدال طلا در واقع بهترین نتیجه رو به دست بیاره.
بله درباره کشتی امروز هم اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
کشتی امروز با توجه به نتایج به دست اومده خب شاید خیلی ها انتظار داشت آقای محمدرضا گرایی که قهرمان جهان المپیک شد، اما با این تفاوت که در وزن 67 کیلوگرم اما اخیرا در 72 اومد، خب در انتخابیه در اون اردویی هم که ماه گذشته انجام شد در مصاف با دانیال سهرابی یک کشتی متزلزلی رو داشت و در نهایت دستش به عنوان فرد پیروز بعد از اتمام کشتی بازبینی فیلم ایشون رو برنده کردن. دانیال سهرابی به رقابت‌های جهانی رفت که مدال امیدهای جهان برنز رو گرفت. آقای محمدرضا گرایی شاید میشه گفت به دور از انتظار، حالا خب به خاطر اینکه شاید مثلا آماده هم نبود یک وزن جدید شکست، اما پویا دادمند محمدعلی گرایی هم که شما کامل به نتایجشون اشاره کردید نتایج خوبی رو به دست آورد، به ویژه محمدعلی گرایی که در وزن 82 میشه گفت بهتر از 77 کشتی گرفت. پویا دادمند فراتر از توانش و ایمان محمدی در همین انتظار، یعنی در همین حد انتظار میرفت که اگه میومد بالا خب چه بهتر، ولی کشتی و هزار تا میشه گفت اتفاق غیر قابل پیش بینی که ما امیدوار هستیم در فرنگی بتونن حداقل دو مدال طلا به دست بیارن، به شرط اینکه امشب بتونن به فینال مسابقات راه پیدا کنن و یک مدال برنز هم دور از دستش نخواهد بود چون عملا آقای محمدزاده‌گرایی از گردون رقابت‌ها حذف شد. در کشتی آزادم که طی روزهای چهارشنبه پنجشنبه برگزار خواهد شد که شاید میشه گفت دوستان کشتی بیشتر به دنبال این هستن محمد نخودی در مسابقه با جردن باروزی که دو بار نتیجه رو بهش واگذار کرده چه نتیجه رو به دست خواهد آورد، و این طرف هم آقای کامران قاسم‌پور کوشش بیشتر در واقع مد نظر علاقمندان و کشتی دوستان خواهد بود.
بله، حالا به نظر شما چرا کشتیگیر شاخص ما که همونطور که شما اشاره کردید به هر حال روزی روزگاری در کشتی فرنگی حرف اول رو میزد محمد رضا گرایی این سرنوشت پیدا کرده که در المپیک هم نبود، اینجا هم در اوزان غیر المپیکی شکست میخوره؟
محمد رضا گرایی رو خدمتتون عرض کنم آقای متمتاشون، شاید خیلی از دوستان کشتی برصورت و کسی که کارشناس این رشته و تبره این رشته، ایشون مشکل اساسیش در وضع قبلیش وضع المپیکیش اون اضافه وزنی بود که یه مقدار دچار مشکل میشد و عملا نمیتونست بیا سر وضع قانونی و بتونه از پس حریفان برد. تصمیم کادر فنی بود بعد از اینکه المپیک رو از دست داد و یه جوان شایسته مثل سعید اسماعیلی ناشناخته اومد طلای المپیک رو گرفت، نشون داد حضور آقای محمد رضا گرایی انگیزه رو به سعید اسماعیلی داد، ایشون اومد قهرمان المپیک شد، ولی آقای گرایی به دلیل اون بحث کاهش وزنش در انتخابی المپیک نتونست موفق بشه. اینجا هم صلاح دید کادر فنی به ویژه آقای حسن رنگه مربی فهیم و کاردان این بود که در وضع بالاتر بتونن محک بزنن، عملا نشون داد در وضع جدید هم فعلا حرفی برای گفتن نخواهد داشت. حالا باید ببینید که در ادامه میتونه آیا در این وضع 72 و اگه تصمیمش بر المپیک بعد باشه باید حتما بیاد 77 کیلو، در غیر این صورت ممارز گرایی گذشته رو ما نمیتونیم با اون اقتدار در مریضین کشتی ببینیم.
درست، خیلی متشکرم از شما
آقای
علی سوری عزیز خدا. از گزارشگران و کارشناسان برجسته کشتی کشورمون. به هر حال کشتیگران ما در این روزها و شبهایی که گذشت دل مردم را شاد کردند، امیدواریم دلشون همیشه شاد باشه و روزهای آینده با موفقیت همراه باشه برای ما در هم رقابت‌های آزاد و هم رقابت‌های فرنگی در اوزان غیر المپیکی در کشور آلبانی. بریم به سراغ چند خبر دیگر از ورزش ایران و جهان. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و القرافه در هفته چهارم رقابت‌های لیگ نخبگان در شهر دبی امارات برگزار میشه و این مسابقه قراره که روز 14 آبان انجام میشه. این شهر دبی هم این هفته که ستایش شده به هر حال میزبانی زیادی از فوتبال ایران انجام داده، هم تیم ملی فوتبال ایران در این شهر به میدان رفت برابر تیم ملی قطر و هم استقلال بازیشو برابر تیم النصر عربستان برگزار کرد و حالا تیم فوتبال پرسپولیس هم برابر القرافه در شهر دبی به میدان خواهد رفت. عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترم که روز قبل روز پایانی رقابت فوتبال انتخابی نوجوانان آسیا بود در گروه های مختلف و تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران علی‌رغم اینکه سه پیروزی رو در گروه خودش به دست آورد برابر تیم های هنگ کنگ، سوریه و اردن، به خاطر شکست برابر تیم کره شمالی که در دومین بازی 4-1 برابر این تیم متعامل شکست شد نتوانست به مرحله نهایی مسابقات صعود بکنه. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایتی رو از ایران دریافت کرده مبنی بر اینکه بازیکن‌های تیم کره شمالی سنشون بیش از 17 سال بوده و این تیم با صغر سن در این مسابقه شرکت کرده و ببینیم که نتیجه این شکایت ایران به کجا خواهد رسید. پیرامون تیم ملی فوتبال نوجوانان و به هر حال آینده این نسل بازیکنان که حداقل الان دیگه ما نیستیم بین تیم‌های صعود کننده، اگر حالا شرایط عوض بشه و کره شمالی محروم بشه شاید بتونیم در مسابقات حاضر باشیم، ولی به هر حال الان تیم ما صعود نکرده. در این خصوص با آقای محسن بیاتینیا گفتگو خواهیم کرد از مهاجم‌های سابق و بسیار خوش اخلاق فوتبال کشور. آقای بیاتینیا سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شب بخیر میگم به تمام شنوندگان عزیزتون. جناب آقای محسن خوشحالم که در برنامه خوب شما هستم.
خیلی ممنون. آقای بیاتینیا، علت صعود نکردن ما آیا همین تخلف احتمالی کره شمالی بوده یا تیم ما خودش با مشکلاتی همراه بود؟
الو
بفهمید صدای شما میشنوید؟ سوال بنده رو شنیدید؟
الو
صدای بندر در واقع سوال بندر متوجه شدید یا تکرار کنم؟ الو آقای بیتینیا؟
بله بله صدای منو دارین؟
بله
بله ببخشید
اگر سوال رو متوجه نشدید تکرار کنم دوباره.
نه خیر من متوجه شدم. ببینین اگر ما بخوایم این حساب بکنیم فقط با سقرستان کره شمالی و حالا اون نتیجه ما سود نکردیم و باز بذاریم به اما با اگر، ما باید برگردیم به قبل‌تر جناب هاشمی، ما باید نگاه بکنیم ببینیم که چقدر ما توی این مدتی که قرار بوده آماده سازی بکنیم، چقدر قرار بوده که ما باز با اقتدار بتونیم از گروهمون بریم بالا، چقدر قرار بوده که ما موفق بشیم مربی که انتخاب کردیم. همه اینها برمیگرده به صحبتهایی که قبلتر آقای مجید جلالی کرده بودن، اومدن اون کارگروهی که من خودم هم اون کارگروه بودم، خیلی هم خوشحالم که عضو اون کارگروه بودم و این کار رو انجام بدیم. اما باز متاسفانه این اتفاقی که همیشه در فوتبال ما میافته و پایه های نتایج قابل قبولی نمیگیرن و مثل المپیک رفتن ما سالهای سال طول میکشه، این برمیگرده به اون دیرسالی که ما در مسابقات جوانانمون، مسابقات نوجوانانمون، تیم‌هایی که در تهران و شهرستان‌های دیگه هستن برمیگرده. ببینید ما باید این کارخانه بازیکن سازیمون هر سال بهتر تولید بکنه، اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افته. فقط این نتایج نیست. ما ببینید الان چند وقت ما تیم ملی امیدمون تشکیل نشده. خب پس ما که اینو باید تیم ملی امیدمون رو تشکیل بدیم؟
سرمربی
تیم ملی امیدمون هنوز مشخص نشده، میذاریم مثل همین تیم ملی نوجوانان دو ماه فرصت سریع مون، دو ماه یه سرمربی قبلی که حالا یه شناختی داره از فوتبال به اندازه خودش یا قبل تر بوده انتخاب میکنیم، میریم توی مسابقات نتیجه بگیریم میگیم به به نتیجه نه. این درست نیست نباشه. میگیم یه کار تکرار و تکرار مکرراتی که به اشتباه رسیده و من نمیدونم ما باید چجوری و چجوری باید این صدا اونو برسیم که باید تغییرات بزرگتری به وجود بیاد و اینو باید برگردیم به تیم‌های پایه‌مون که تیمداری هست، تیم‌هایی که تیمداری دارن میکنن و کسانی که در فوتبال پایه دارن کار میکنن. باید سخت‌تر باشیم، باید انتخاباتمون خیلی عاقلانه‌تر باشه که متأسفانه الان ما نمی‌بینیم.
همین امروز که داریم با شما صحبت میکنیم آقای بیاتینیا، به طور مثال در کشور عربستان، حالا درست تیم بزرگسالانش با بحران مواجه شد در این ماهای اخیر با آقای مانچینی، ولی همین امروز که داریم با شنوندگان صحبت میکنیم، رقابت‌های هم لیگ زیر 15 سالش داره انجام میشه. البته اینم بهتون بگم، در واقع دسته دوم لیگ 15 سالش، دسته دوم لیگ 17 سال، دسته دوم لیگ 18 سال، حالا اینا همه در واقع دسته های اول هم داره، یعنی زیر 15 و زیر 16 و زیر 17 و زیر 18 همش اینا برنامه ریزی دارن برای اینکه اون نکته که شما اشاره کردید، بازیکن سازی و این کارخانه بازیکن سازی متوقف نشه و می‌بینیم که این کشورها هیچ وقت دچار نوسان نمیشن. یعنی مثلا کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، عربستان، این تیم‌ها همیشه هستن در مرحله نهایی رقابت نوجوانان، جوانان، امید آسیا. پس چرا ما در واقع از این الگوهایی که حداقل اطراف خودمون هست استفاده نمی‌کنیم؟
به خاطر اینی که ما اون اساس کارمون اشتباهه. ببینین ما الان در لیگ برترمون هم همین متاسفانه این مشکل هست. یه زمانی نور کم بود، نور درست شد، زمین الان نداریم. سال بعد ممکنه یه اتفاق دیگه برامون بیفته، یک چیز دیگه توی لیگ. ما باید اساساً یک چیز رو درست بکنیم. ببینین اگر ما بخوایم پایه اون چیزی که خرابه، فوتبال پایه ما فوتبالیه که رو به زبال رفته، همه این میدونن، با هر برنامه با هر مصاحبه میدونیم، چون که کسانی که ورود کردن به فوتبال کسانی بودن که آگاهی کامل نسبت به اون قشن و اون بچه و اون سن و سال و آگاهی نسبت به تمام شخصیتش نداشتن. من خودم مدیر آکادمی سایپا بودم، این افتخار رو داشتم که با تیم سایپا هر چهار ردم رو در تیم در تهران قهرمان کردم. این افتخار نصیب همه شد. اما یک چیز اونجا اصولم بود، شخصیت. ببینید تیم‌های بزرگ فردا، یه پرانتز من باز کنم خیلی سریع، فردا انتخابی بهترین‌های آسیاست.
بله.
ما چند تا بازیکن جوان توی این رده داریم؟ چرا نباید داشته باشیم؟ چرا ما هیچ وقت گزینه جوان‌ترین بازیکن آسیا رو نباید داشته باشیم؟
حالا یه سوال پرسیدم، شما گفتید آقای جلالی و به هر حال در کنار ایشون کار کردید، ایشون الان معتقد به استفاده از الگوی اسپانیاس برای فوتبال ایران، آیا در این زمینه به هر حال کار بنیادین در دستور کار فدراسیون فوتبال تلاشی به جد شروع شده و به نظر شما به طور کلی اون الگو جواب میده برای تغییر رویه فوتبال ملی ما؟
من خودم یک سری از موضوعایی که آقای جلالی داشتن و خودم باهاشون در مورد این موضوع بحثم کردم و گفتم این اتفاق ممکنه در فوتبال ما نیفته و حرف شما درسته، ما یه سری الگوها داریم اما باید ببینیم واقعا تو اون اقلیم میتونیم این کار انجام بدیم، واقعا میتونیم شرایطشو داریم، پایشو داریم، ما سخت افزار و نرم افزارشو داریم که متاسفانه اینا وجود نداره. اما برنامه دادن درسته اما اجرا کردنش خیلی مهمتره. این اجرا به زمان نیاز داره، به ساختار نیاز داره، ما متاسفانه اون ساختار رو نداریم. برنامه درست کردن بله ما این برنامه رو میدیم اما وقتی ساختار نداریم نمیتونیم. برای همین ما باید برگردیم و یک پله دو پله عقب‌تر، ما باید عمق کارو بیشتر شکاف بدیم. من یه مثال دارم، فوتبال ما مثل پیاز میمونه، هر لایه‌ایشو که برمیداری اشکتو بیشتر در میاری.
یه سوال دیگه پرسنم براتون نیاما، تقریبا حالا یک دقیقه و نیم زمان داریم. آیا در فوتبال پایه ما مربی دیگه‌ای نیست؟ یه چرخه تکراری هم در رده مربیگری تیم‌های پایه هست، آقای چمنیان، آقای دوستیمر، آقای عبدی، البته همه دوستان قابل احترام هستن، ولی واقعا فرد دیگری حالا با یک رویه تازه و با یک رویکرد جدید نداریم توی فوتبال پایه‌مون؟
جناب هاشمی میگه مدینه گفتی و کردی کبابم، این یه مثاله. واقعا شما صحبتی که کردین درسته، من این خودم یک کسی بودم که برنامه دادم به آقای جلالی، گفتم این برنامه رو من میتونم اجرایی بکنم اما حالا انتخاب چیز دیگه بود. این متاسفانه توی لیگ برتر ما هم هست و این متاسفانه در پایه های ما هم هست. ما باید تغییرات عمده تری به وجود بیاریم، ما باید به جوان ها اعتماد بکنیم، ما باید به کسانی که این کار رو میتونن با شور و شوق بهتری و بیشتری انجام بدن اعتماد بکنیم. ما این چرخمون ناقص داره میچرخه، هم توی مربیگریمون داریم ناقص عمل میکنیم، هم توی بازیکن تحویل دادنمون به فوتبال. اما ما باید نگاه بکنیم ببینیم که واقعا چی میخوایم، این راهی رو که داریم میریم یکی تغییر.
خیلی متشکرم از شما بیاتینیا، به هر حال بحث خیلی طولانیه، همینقدر که با شما صحبت کردیم کلی مطالب آموزنده از شما یاد گرفتیم.
باعث افتخار برای بنده بود. شب شما
بخیر. شب بخیر، خدا نگهدار. سپاس از توجه شما شنوندگان محترم برنامه امشب، تا برنامه دیگر خدا نگهدار و شبی آرام براتون آرزو میکنیم.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه یک. به نام خدا. سلام میکنیم به شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه گزینه یک. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما دانش آموزان و پدر و مادرهایی که تمام فکر و ذکرتون کنکوره. سلام میکنم به آقای کامیاب کیا دربنسری که اینجا حضور دارم. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رحیمی بزرگوار. همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرشون.
خیلی متشکر. خب ایشون فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستن، کارشناس ما، و 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن. پس بشنوید صحبت هاشون رو و حالا پایان هر بخش از برنامه هم اعلام میکنم که چطور با ایشون در ارتباط باشید. میپردازیم به اولین سوال. عزیز شنونده‌ای برای ما نوشتن که با اینکه تو مدرسه شرایط خوبی دارم ولی توی آزمون‌ها نتیجه نمیگیرم. علتش رو میتونین بفرمایین؟
خب ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که متاسفانه خیلی از مواقع دانش آموز تفاوت بین مدرسه و امتحانات تشریحی با آزمون‌های تستی رو در نظر نمیگیره. یعنی احساسش بر اینه که اگر من دارم درس میخونم، اگر دارم تلاش میکنم، دیگه باید در هر آزمونی من نتیجه خوبی رو کسب بکنم، که این کاملا اشتباهه. من مثال میگم، ما حتی اگر دو تا رشته ورزشی رو هم در نظر بگیریم، تمرینات بدنسازی هر رشته کاملا متفاوت. یعنی یک کشتی‌گیر با فوتبالیست